أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بقی امور مهمه لا بحث بالاشارت الافضل انه انما تجری اصالت البراعت شرعن و عقلن فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لها فا انه معبود لا مجال لها اصلا لبروده علیها کما یأتی تحقیقه. کلام ما در مسئله اصالت البراعه بود. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف بعد از آنی که اصالت البراعه رو اثبات فرمود وارد تنبیهات اصالت البراعه می شود. اولین تنبیهی که در ما نهنفی هست علمانش این است: تقدم اصل موضوعی بر اصالت البراعه. تقدم اصل موضوعی بر اصالت البراعه. توضیح داده. توضیح این مطلب این است که ما در باب اصول عملیه دو نوع اصل داریم، یکی اصل حکمی، یکی اصل موضوعی. در باب اصول عملیه این اصول ما دو قسمند. یک وقت اصل ما اصل حکمی است، یک وقت اصل ما اصل موضوعی است. خود این اصل موضوعی دو معنا دارد. یکی از این دو معنا در ما نحن فی محل کلام است. اصل موضوعی خودش دو تا معنا دارد. معنای اول اصل موضوعی یعنی اصلی که در موضوع جاری می شود در برابر اصل حکمی، یعنی اصلی که در حکم جاری می شود. یک وقتی اصلی در حکم جاری می شود، یک وقتی اصلی در موضوع جاری می شود. این معنای اول. و اما معنای دوم اصل موضوعی، معنای دوم اصل موضوعی یعنی اون اصلی که موضوع اصل دیگر را بر می دارد. دو تا اصل داریم. یک اصلی موضوع اصل دیگر را بر می دارد. اینو بهش میگیم چی؟ اصل موضوعی. پس اصطلاح اصل موضوعی دو تا تفسیر، دو تا معنا دارد. یه معنایش یعنی اون اصلی که در طرف موضوع جاری می شود در برابر اون اصلی که در طرف حکم جاری می شود. یه معنا. و اما معنای دوم اصل موضوعی یعنی اون اصلی که موضوع اصل دیگر را بر می دارد. دو تا اصل را فرض کنید. یک اصلی میاد و موضوع اون اصل عملی دیگر را بر می دارد. به تعبیر خودمون در رسائل، در اصول فقه اسم اینو چی می‌ذاشتیم؟ یه اصلی احسن موضوع دیگری را بردارد. اینو بهش میگفتیم چی؟ خب حالا این اصل موضوعی پس دو معنا دارد. کدام یک از این دو معنا در ما نحنفی تنبیه اول، کدام یک از این دو معنا اراده شده؟ معنای دوم. معنای دوم این اصل موضوعی که الان براتون توضیح میدهیم، منظورمون این معنای دوم است. پس منظورمون از اصل موضوعی اون اصلی است که موضوع اصل دیگر را برمی دارد. به تعبیر دیگر ورود بر اصل دیگر دارد. خب حالا که معنای اصل موضوعی روشن شد، حرف صاحب کفایه اینه. می فرماید ما که گفتیم اصالت و براءت در شبهات بدوی جاری می شود، این اصالت و براءت در جایی جاری می شود اصل موضوعی نباشه. اگر اصل موضوعی باشن دیگه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. تکرار میکنم، جریان اصالت البراءه مشروط است به این که در برابر اصالت البراءه اصل موضوعی نباشه. اگر اصل موضوعی باشد دیگه نوبت به اصالت البراءه. چرا؟ دلیلش روشن است دیگه، چون گفتیم اصل موضوعی ورود دارد بر اصالت البراءه. با وجود دلیل وارد دیگه نوبت به دلیل مورود نمیرسد. وقتی که اصل موضوعی ورود دارد، وقتی که ما دلیل وارد داریم، دیگه به دلیل مورود کاری نداریم. پس اگر ما اصل موضوعی داشتیم، بفرمایی نوبت و اصالت البراءه. اعم اینو دقت کنیم، اعم از این که اصل موضوعی در مفادش مخالف با اصالت البراءه باشن، یا اصل موضوعی مفادش موافق با اصالت البراءه باشه، فرقی نمی کنه. موافق باشد یعنی چه؟ یعنی اصالت البراءه رفع تکلیف میکنه، اون اصل موضوعی هم چی باشه؟ رافع تکلیف باشه، میشه موافق. اگر مخالف هم باشه، یعنی اصالت البراءه رفع تکلیف میکنه، اون اصل موضوعی چیکار کنه؟ اثبات تکلیف بکنه، مخالفش بشه. چون اصالت البراءه همیشه کارش رفع تکلیف است، اون تکلیف مشکوک را برمی‌دارد. حالا اون اصل موضوعی دو جور میشه، یه وقت اونم مفادش رفع تکلیف است، تکلیف را برمی‌دارد، مکلف را در سعه قرار می‌دهد. یه وقت اون اصل موضوعی مخالف با اصالت البراءه، اصالت البراءه میخواد تکلیف را بردارد، اصل موضوعی تکلیف را وضع میکند، میگذارد. چه این اصل موضوعی موافق باشد؟ بفرمایید چه اصل موضوعی؟ در هر حال مقدم بر اصالت البراءه میشود و با وجود اصل موضوعی دیگه نوبت به جریان اصالت البراءه نمیرسد. چرا؟ یک کلمه بگی. چرا نوبت به او نمیرسن؟ للورود، به خاطر ورود است. چون اصل موضوعی موضوع اصالت البراءه را برمی‌دارد و با وجود دلیل وارد دیگه دلیل مورود ارزشی ندارد. خب این کبرای کلی که ملاحظه فرمودید، مدعا روشن شد، دلیلش هم روشن شد. فقط بحث مهمی که در اینجا جلسه امروز ما را استیعاب می‌کنه، مثال این قضیه است. کجا مثلا می‌خوام مثال بزنم؟ مثالی بزنیم کجا هست در فقه که ما اصالت البراءه داشته باشیم، بعد یه اصل موضوعی بیاد و موضوع اصالت البراءه را چیکار کنه؟ برداره. خب حالا مثالش را میخواهیم بحث کنیم. برای این مطلب جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اصالت عدم تزکیه را مثال زده است. شیخ در رساله صاحب کفایی هم دنبال شیخ هم. دنبال شیخ حرکت میکنن، البته اختلافاتی با مفهوم شیخ دارن، ولی مثال همون مثاله. مثال چی؟ اصالت عدم تذکیه. هم لزانی که ما این اصل را بگوییم، اول تذکیه را از جهت فقهی و شرعی برای عزیزان توضیح بدهیم. واژه تذکیه که با دال و زال هست، توجه فرمودید، این لفظیست و یا بفرمایید حکمیست که فقها در باب لحوم حیوانات بیان کردن. گوشت حیوانات، گوشت حیوانات، پوست حیوانات، توجه فرمودید، میخواهیم از اونها استفاده کنیم، مشروط به تزکیه است. اون حیوانی حلال میشود که تزکیه بر اون واقع شده باشد. تزکیه یعنی ضد شرعی با شرایطی که بیان شده است. پس بناهن علا هازا، تزکیه یعنی همان ذبح شرعی که موجب می شود گوشت حیوان حلال بشود، یا این که پوست حیوان قابل استفاده بشود. خوب دقت کنید مطلبی که می خوام براتون توضیح بدیم، در کتاب هم هست این مطلبه. تزکیه ما دو جور داریم. یک وقت تزکیه یعنی ذبح شرعی
سبب حلیت اللحم و طهارت الجلد می شود، یعنی هم گوشتش حلال می شود هم پوستش طاهر می شود. می توانید شما این را استفاده کنید. این مال کجاست؟ حیوانهای مأکول اللحم، حیوانهای حلال گوشت مثل گاو، مثل گوسفند، اینها وقتی که ذبح شرعی شدن، تزکیه شدن، تزکیه اینها دو اثر دارد. اولا این که گوشت اینها حلال می شود و ثانیا این که پوست اونها قابل استفاده می شود. چون اگر حیوان از ذبح شرعی نشود، هم گوشتش حرامه، هم پوستش نجسه، قابل استفاده نمی شود. پس حیوانهایی که مأکول اللحمن تزکیه دو اثر دارد، هم حلیت و هم طهارت. اما اینو دقت کنید، بعضی از حیوانها هستن غیر مأکول اللحمن، یعنی حرام گوشتن، ولی اگر ما اونها را تزکیه کنیم پوست اونها طاهر می شود و قابل استفاده می شود. مثلا من با مثال میام، فرض کنید روباه، اگر کسی روباهی را سید کنه و بعد این روباه را به نحو شرعی ذبح کند، یعنی همونطور که گوسفند را ذبح کنه، روباهی را به دمامت ذبحش کند، توجه فرمودید، با همون شرایط شرعی، گوشت این حیوان که حرام است حلال نمی شود، ولی اثر این تزکیه طهارت الجلد، پوستش پاک می شود، می تواند پالتو درست کنه، بپوشه، زیرش می اندازه، موقع نماز ازش استفاده بکند، مانعی ندارد، توجه فرمودید. پس بنا ان علی هذا الاساس، اگر انسان یک حیوانی را که غیر مأکول اللحم است، مأکول اللحم نیست، او را با شرایط شرعی ذبحش کند، اینجا اثرش چی میشه؟ اثرش طهارت میشه، یعنی پوست او پاک میشه، برای لباس و اینها استفاده کردن دیگه اشکالی، پلنگی باشه، فرد برمایید روباهی باشه، زمانهای قدیم، الان دیگه این خیلی رسم نیست، زمان طاغوت رسم بود، پالتوهای پوست پلنگی بود، یعنی پوست پلنگ را توجه فرمود به صورت پالتو در می آوردن و اینها را می پوشیدن، یا کیفهایی برای مخدرات درست می کردن، کیفهای پوست پلنگ، من دیده بودم اینها رو، کیفهایی که با پوست پلنگ هست، خب این پاک یا نجسه؟ گفتن اگر این تزکیه بشه اشکالی ندارد، یعنی یه پلنگی را بگیرن، دست و پای او را ببندن، رو به قبله، زاویه مسلمانی، چاقویی در دستش بگیرن، سر این پلنگ را مثل گوسفند فری اوداج اربعه بشه، این پاک بشه، مشکلی ندارد، یعنی پوستش دیگه پاکه، یعنی دیگه جا نجس نمی شود. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در ما نحن فی تزکیه چند تا اثر پیدا می کنن؟ دو اثر پیدا می کنن. در بعضی از حیوانات که مأکول اللحم است، هم حلیت اللحم و هم طهارت الجلد، ولیکن در بعضی از حیوانات دیگر که مأکول اللحم نیستن، نتیجه اونها چه می شود؟ طهارت الجلد، یعنی پوست اونها پاک می شود. خب حالا که این مسئله روشن شد، بیایم در بحث خودمون. توجه فرمودید، بحث ما سر این بود که اگر اصالت البراءه یک اصل موضوعی داشته باشد، این اصل موضوعی ورود بر اصالت البراءه پیدا می کند و با وجود اصل موضوعی دیگه نوبت به جریان اصالت البراءه نمی رسد. مثالش را می خواستیم بررسی کنیم. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده است مثال اصل موضوعی که مقدمه بر اصالت البراءه می شود، بفرمایید اصالت عدم تزکیه. صاحب کفایه هم همین مسیر را طی می کند. برای روشن شدن این مسئله، صاحب کفایه پنج صورت را بیان می فرماید. خوب دقت کنید، پنج صورت یعنی پنج شفر فقهی را مطرح می کنه. ببینیم در اینجا مقتضای اصالت عدم تزکیه در کجاست. یک، خوب دقت کنید، از این پنج صورت سه صورتش به نحو شبهه حکمی است، دو صورتش به نحو شبهه موضوعی است. سه صورت به نحو شبهه حکمیه، دو صورت هم به نحو شبهه موضوعیه. اول شبهات حکمی را میگیم، بعد انشاءالله وارد شبهات موضوعی میشیم. صورت اولا میفرماید اونجایی که اگر ما شک کنیم در حلیت و حرمت گوشت یک حیوانی به جهت این که شک داریم آیا قابلیت تزکیه را دارد یا قابلیت تزکیه را ندارد. شک داریم در چی؟ دقت کنید، شبه حکمیه است. شک داریم در حلیت لحم یک حیوانی، یک حیوانی را شک میکنیم آیا گوشت او حلال است یا حرام است. و این شک ما به خاطر چیه؟ به خاطر یه شک دیگری، نمیدانیم آیا قابلیت تزکیه را دارد یا قابلیت تزکیه را ندارد. چون آخه بعضی از حیوانات قابل تزکیه نیستن، مثلا کلب و خنزیر اصلا قابل تزکیه نیست، مثل پلنگ و روبام و اینها هم که قابل تزکیه. فرض کنید یه حیوانی رو ما شک میکنیم آیا قابلیت تزکیه را دارد یا قابلیت تزکیه را؟ اگه قابلیت تزکیه داشته باشه بگید با من گوشتش چی میشود؟ حلال میشود. اگر قابلیت تزکیه نداشته باشه گوشتش چی میشود؟ پس به فکر فرمایی ما الان شک در حلیت و حرمت داریم. اینجا الان ما دو تا اصل داریم. اصل اول یه اصل ما اصالت البراءه، میگه شک داری که حلال است یا حرام، بنا را بگذار بر چی؟ براءت. یعنی بنا بر چی میشود؟ حلیت میشود. اینجا الان اصالت البراءه به ما حکم میده از که این گوشت برای شما حلال است، بخور و مصرف کن، نه هیچ اشکالی نداره. چون شک در حلیت حرمت داریم دیگه. شک در حلیت حرمت گفتیم دیگه مجرای چی میشود؟ اصالت البراءه، اصالت الحلیه. شبه همون هم شبه حکمی هست، یعنی حکم شرعی را نمیدانی. خب الان یه اصل، اما صاحب کفایه میفرد اینجا یه اصل موضوعی وجود داره. اصل موضوعی چیه؟ اصالت عدم تزکیه. نمیدانیم آیا این حیوان قابلیت تزکیه را دارد یا قابلیت تزکیه را ندارد. اگر این حیوان قابلیت داشته باشه حلال، قابلیت نداشته باشه حرام. خب شک داریم دیگه، آیا قابلیت دارد یا قابلیت؟ اصالت عدم تزکیه صاحب کفایه میفرد اینجا جاری میشود، چون تزکیه مشکوکه دیگه. شک داریم آیا این تزکیه میشود یا نمیشود. اصالت عدم تزکیه میگه آقا این حیوان تزکیه شدنی نیست. خب وقت لازمش چی میشه؟ اصالت عدم تزکیه لازمش میشه این حیوان حلال است یا حرام است؟ حرام. ببینید الان اصل موضوعی مخالف با اصالت البراءه شد. اصالت البراءه میگه حلاله، این اصل موضوعی میگه چیه؟ حرام. اصالت عدم تزکیه، این اصالت عدم تزکیه ورود بر براءت داره. خوب دقت کنید ورود را توضیح بدن. چجوری ورود داره؟ فرموده هم به خاطر اینکه این اصالت البراءت یا اینکه براءت عقلیه یا براءت شرعیه. خوب دقت بفرمایید، ورود را میخوام براتون توضیح بدیم ها. این اصالت عدم تزکیه ورود بر اصالت البراءه داره. چجوری ورود داره؟ به خاطر اینکه این براءت در مانه نفی یا براءت عقلیست یا براءت یا هر دوتا با هم، حالا فرقی نمی کنه. اگر براءت عقلی باشه، موضوع براءت عقلی چی بود؟ عدم البیان، قبح، اقامه بلا بیان. خب اصالت عدم تزکیه میگه انا البیان، من بیان هستم، پس تو حق نداری اینجا براءت جاری کنی. پس ورود میشود، موضوعش را برمیدارد. اگر براءت چی باشد؟ شرعی باشد. براءت شرعی موضوعش چی بود؟ شک بود دیگه، رفع ما لا یعلمون. این اونجایی که شک داری، اصالت عدم تزکیه میگه من رافع شکم، من برای تو معین میکنم که در اینجا حکم چیه؟ حلیت یا حرمته؟ حرمت دیگه. اصالت عدم تزکیه حکم را برای ما بیان میکنه. پس موضوع براءت شرعی را هم برمیداره، هم موضوع براءت عقلی را برمیداره. بفرمایید هم موضوع براءت از بنابراین اصالت عدم تزکیه در اینجا چی میشود؟ بفرمایید اصالت عدم تزکیه در اینجا ورود پیدا میکند. بر چی ورود پیدا میکند؟ اصالت البراءه. روشن شد صورت اولا؟ بسیار. میگیم صورت سام، عنایت کن اینجا یک توضیح هم بدیم تو عبارت. بعد از آنی که اصالت عدم، خوب دقت کنیم، بعد از آنی که اصالت عدم تزکیه جاری شد گفتیم اون حیوان محکوم به حیلیت یا حرمت، محکوم به حرمتش. خب از کجا حرمتش را ثابت میکنیم؟ چجوری میگیم که این حیوان حرام است؟ اینجا دو راه است. یک راه راه مرحوم شیخ است، شیخ انصاری. یک راه راه مرحوم صاحب کفایت. دقت کنید موضوع بس روشن بشه. حیوانی را اصالت عدم تزکیه در او جاری کردیم، گفتیم این حیوان قابلیت ذبح شرعی نداره، نتیجتا این حیوان الان چی میشود؟ حرام میشود. خب حرمتش را چجوری میخوام ثابت کنیم؟ شیخ فرموده، شیخ اعظم رضوان الله تعالی یه حرفی دارد در رسائل صاحبی که پامجه یه عبارتی تعریض به استادشون شیخ دارد. شیخ فرموده است در آیه کریمه و در روایات حرمت آمده رو عنوان میته. خوب دقت کنید، در آیه که حرمت علیکم المیته، ما هیچ روایتی نداریم که بگه حیوان غیر تزکیه حرام است. ادله ما حرمت را آورده روی میته. موضوع حرمت چیه؟ میته. شیخ میفرماید عنوان میته یعنی همون غیر المزکا. عنوان میته اعم از توسعه دارد. عنوان میته اعم میشود، دو تا مصداق دارد. یه حیوانی که همینجوری مرده باشد، خودش خود به خود مرده بدون ذبح شرعی، یا حیوانی که بدون ذبح شرعی باشد، ذبحش کردی ولی ذبحش شرعی نبوده، عنوان میته هر دو را میگیرد. پس حرمت در لسان ادله روی عنوان چی رفته؟ میته رفته. غیر المزکا میته حساب میشه، چون شیخ فرموده از عنوان میته مخصوص اون حیوانی نیست که خود به خود مرده باشه. در فارسی آخه میته را میگیم چی؟ مردار. مردار یعنی حیوانی که خودش مرده، گوسفندی راه میرفت و افتاده مرده، بیماری گرفته مرده و صاحبش نتونست او را ذبح شرعی بکنه. عنوان میته مرادف با چی میشود؟ مردار در فارسی میشه. مردار به چه حیوانی میگی؟ خودش خود به خود مرده باشه. شیخ فرموده اصلا میته در ادله شرعی اهم است. اهم از این حیوانی که ما تحت فعنفه، یعنی خودش خود به خود مرده، یا حیوانی که ذبحش ذبح شرعی نباشه. مثلا فرض کنید ذابح کافر باشه یا پشت قبله سر او را بریده باشه. شیخ میفرماید اینم عنوان میته شاملش میشه. پس بنابراین اصالت عدم تزکیه ثابت میکند که این حیوان تزکیه. وقتی که این حیوان تزکیه نشد، عنوان میته این را میگیرد. چرا؟ چون شیخ عنوان میته را چی میداند؟ اهم میداند. از اون حیوانی که خود به خود مرده باشد، یا حیوانی که ذبح شده باشد ولی ذبحش ذبح شرعی نباشد. خب اگر اینطور بشه، اصالت عدم تزکیه را ثابت میکند، ادله حرمت میته همین را میگیرد. پس این حیوان چی میشود؟ بفرمایید حلال است یا حرام؟ حرام. این راه شیخ است. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف با شیخ مخالف است. میفرماید عنوان میته مخصوص به همون مرده است. حرمت علیکم المیته، میته یعنی حیوانی که خود به خود مرده است. حیوانی که ذبحش غیر شرعی است، عنوان میته بر او صدق نمی کنه. میته در عرف عربی و عرف فارسی یعنی حیوانی که خود به خود مرده است. اما حالا من سرش را بریدم، درست نبریدم، بسم الله نگفتم، یا ذابح کافر بوده است، این عرف هم به این میته گفته نمی شود. خب پس حرمت اینجا را چجوری درست میکنیم؟ این حیوانی که تزکیه نشده است، عنوان میته که او را نمیگیرد، پس حرمتش را چجوری ثابت میکنید؟ میفرماید با اجماع ثابت میکنید. چون قطعا این اجماع قطعی در تمام مسلمین است. اون حیوانی که ذبح شرعی نشود، از نظر حکم با میته هیچ فرقی ندارد، ولو موضوعا داخل میته نباشد، اما حکمان با هم هیچ تفاوتی ندارد. فلذا عنوان میته حیوان غیر مزکا را نمیگیرد، چون اون مال حیوانی که خود به خود مرده باشه. ولیکن ما اجماع قطعی داریم بین جمیع المسلمین، خصوص شیعه. تمام مسلمان ها به این معنا معتقدند که اگر یک حیوانی شرایط ذبح در او رعایت نشود و ذبح غیر شرعی بشود، این حیوان هم قطعا چیه؟ حرام. پس اصالت عدم تزکیه میگه این حیوان تزکیه تزکیه نشده، تزکیه نشد حرام میشود. چرا حرام میشود؟ به خاطر شمول عنوان میته که حرف شیخ بود، یا به خاطر اجماع حرف صاحب کفایی شد لن اجماع، به خاطر اجماع میشود. فرق بین شیخ و صاحب کفایی میشود که شیخ حیوان غیر تزکیه شده را موضوعا میته میداند، صاحب کفایه او را میته نمیداند، حکمن با میته یکی میداند، دخولش دخول حکمی میشود علا مبنای صاحب کفایه و دخولش دخول موضوعی میشود علا مبنای شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. هادا تمام الکلام صورت اولا. بریم سراغ صورت ثانیه. خوب دقت کنید، صورت ثانیه اونجاییست که میدانیم حیوان قابل تزکیه است، اینو یقین داریم که این حیوان قطعا قابل تزکیه، ولیکن نمیدانیم آیا گوشتش هم حلال میشود یا حلال نمیشود. اینو میدونیم چه قابل تزکیه، یعنی پوستش قطعا پاک میشود، اما آیا گوشتش هم حلال یا نه؟ در اینجا صاحب کفایه خوب دقت کنید، یقین داریم، البته میخوام سوال کنم، خوب تصور کنید، یقین داریم این حیوان قابل تزکیه است، ولیکن نمیدانیم آیا گوشت او هم حلال می شود یا حلال نمی شود. بفرمایید اولا دو تا سوال. اولا در اینجا اصالت عدم تزکیه جاری می شود یا نمی شود؟ آفرین، اصالت عدم تزکیه جاری نمی شود، چون یقین به تزکیه داریم، چون یقین داریم. خب این سوال اول. سوال دوم، در چنین جایی که شک در علیت و حرمت داریم، چه اصلی اینجا جاری می شود؟ اصالتون؟ نترسید، اصالتون چیزایی که خوندید باید جواب بدهید دیگه، شک نکنید. اینجا الان اصالت عدم تزکیه که جاری، چون یقین داریم، مفروض آن است که یقین داریم که قابل تزکیه است دیگه، جای اصلی نیست. ولیکن از اون ور شک داریم گوشت این حلال است یا، اینجا چی جاری میشه؟ اصالتون برا. پس در این صورت دوم این حیوان محکوم به علیت اللحم میشود، لحمش حلال، اینجا اصالت البراءه جاری میشود. چرا؟ چون اصل موضوعی در برابرش وجود در صورت اولا وجود داشت، دیگه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. در اینجا توجه فرمودید، در اینجا در صورت ثانیه چی جاری میشه؟ اصالتون، اصالت عدم تزکیه دیگه جاری، چون یقین به تزکیه داره. صورت ثالثه را دقت کنید. صورت ثالثه برای اینکه این صورت ثالثه انشاءالله روشن بشود، یک مقدمه باز فقهی خدمت عزیزان بگیم، در شرح نمعه خونده این دوباره حالا تکراری بشود. علما و فقها به تبع روایات فرموده اند گاهی از اوقات اون حیوان حلال گوش که قابل تزکیه است، یه مانعی در اون پیدا میشود که این حرام گوش میشود. حیوانی هست حلال گوش، یقینا گوسفندی، مرغی، اینها حلال گوش دارد، در این حیوان یه مانعی پیدا میشود که این مانع جلوی تزکیه او را میگیرد، یعنی دیگه گوشش چیه؟ حلال نمیشود. مثلا مثل چی؟ گفتن مثل جلد. جلد در عبارت فقها به معنای نجاست خاری است. اگر یه حیوان حلال گوش که اینطور عادت کرده که نجاست خار شده، توجه فرمودید، نجاست میخورن، مثلا هی عادت کرده خون میخورن، عادت کرده از عذره مثلا استفاده میکنن، حالا نه اینکه یه بار نوک بزنه ها، اون مشکلی نداره، اگر یک مرغی خونخار یا عذره خار بشه، یعنی دائم سراغ این چیزهای نجس میره و یک حالتی پیدا کرده، خب مادامی که این حیوان، اینو بهش میگن جلال، حیوانی که جلال بشه حلال گوشت است یا حرام گوشت؟ منتها فقها فرمودن این را باید استبراء کرد، یعنی باید یه مدت خاصی این را در یه محفظه حبسش کرد، آزاد نباشه که سراغ نجاست بره، غذاهای طاهر به او داده بشه تا اون عادت و خوی نجاست خاری از او برطرف بشه. پس بنابراین اصطلاحا جلل یکی از موانعی است که چیه؟ بفرمایید، یکی از موانعی است که این سبب می شود که حیوان حلال گوش تبدیل می شود به چی؟ حیوانه؟ خوب دقت کنید. حالا که این مقدمه شد بیام صورت سوم. صاحب کفایه می فرماید، این صورت سوم میگه بعد یه سوالی ازتون میکنم ببینم خوب انشاءالله که بحث برای شما خوب حل شده باشه. صاحب کفایه میفرماید اگر شبه حکمیه ها اگر شک کنیم، البته شک نداریم ها، حالا فرضی این مثال، اگر شک کنیم آیا جلل مانع تسبیح هست یا نه. البته اینطوری که براتون توضیح دادم شک نیست که قطعا جلل چیه؟ مانع تسبیح است، طبق اون چیزی که در فقه شیعی ما داریم. حالا فرض کنید اگر شک کردیم، لو فرضنا، اگر شک کنیم آیا این جلل مانع تسبیح هست یا مانع تسبیح نیست؟ یعنی حیوانی قبلا قابلیت تسبیح را داشت، حالا نجاست کار شده، الان نمیدانیم آیا در اینجا این نجاست خاری قابلیت تسبیح را قبلا از بین میبرد یا از بین نمیبرد؟ خب در اینجا چه باید کرد؟ خوب دقت کنید، وقتی که ما چنین شکی داریم، حیوانی نجاست خار شده، اول قابل تسبیح بود بعد نجاست خار شده، حالا فقیه شک میکند آیا نجاست خاری قابلیت تسبیح را از بین برده، یعنی این الان حرام گوشه، یا قابلیت تسبیح از بین نرفته و این حیوان الان چیه؟ حلال گوشه. اصالت البراء میگه بنا را بذار بر حلیه، شک داری در حلیت و حرمت این حیوان، بنا را بگذار بر حلیه. خب اصالت البراء که میگه این حیوان حلاله. بیاییم حالا اینجا سراغ اصل موضوعی، ببینیم در اینجا ما چه اصل موضوعی داریم. شک کردیم این حیوان قبلا قابل تسبیح بود، شک کردیم آیا به واسطه نجاست خاری این حالت قابلیت تسبیح را از دست داده یا از دست، اینجا چه کار باید بکنیم؟ استصحاب بقای قابلیت تسبیح در برابر اصالت عدم تسبیح، اصالت و بقای تسبیح، نه اصالت عدم تسبیح. این صورت سوم میگیم آقا این حیوان، این مرغ قبل از آنی که نجاست خار بشه چی بود؟ قابل تسبیح بود یا نبود؟ بود دیگه، الان استصحاب میکنیم، یعنی بعد از آنی که نجاست خار شک میکنیم قابلیتش رو از دست داده یا از دست، اینجا میایم استصحاب میکنیم. استصحاب میکنیم چی را؟ بقای قابلیت تسبیح را. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه اش حرمت یا حلیته؟ حلیته، چون بقای تسبیح دیگه، یعنی این حیوان هنوز قابلیت تسبیح را داره. خب عزیزان سوال این بود، این صورت سوم با اون صورت اولا فرقش با هم چی میشه؟ هر دوتا اصل موضوعی است، ولی تفاوتش چیه؟ یه احسن، یکی اصل موضوعی موافق، یکی اصل موضوعی مخالف. صورت اولا اصالت عدم تسبیح مخالف با براعت بود، یعنی او حرمت را ثابت میکرد، براعت چی را ثابت میکرد؟ حلیت را. این صورت سوم میگیم شک میکنیم آیا قابلیت تسبیح هست یا از بین رفته. استصحاب میگه هنوز قابلیت تسبیح هست. خب نتیجه چی میشه؟ حلیت این حیوان است دیگه. اصالت البراء که چی را میگفت؟ اصالت البراء چی را میگفت؟ حلیت را میگفت. پس در اینجا الان اصل موضوعی به فرمایید این اصل موضوعی با این اصل حکمی موافقه یا مخالفه؟ باز هم این بر براءت مقدم میشود، این اصل باز بر براءت مقدم میشود. چرا مقدم میشه؟ للورود، چون که ورود داره. چجوری ورود دارد؟ همون بیانی که در صورت اولا گفتیم همون بیان اینجا هم پیاده میشود. خب تا حالا از پنج صورت چند صورت را گفتیم؟ سه صورت را بیان کردیم. این سه صورت بفرمایید شبه حکمیه بود یا موضوعیه بود؟ حکمیه بود. این سه صورت را تطبیق کنیم، از دستتون در نره، تا انشاءالله دو صورت دیگر را که شبه موضوعی است اون را هم بیان خواهیم کرد. بله دیگه، بله ثمره داره، بله خیلی ثمره داره. حالا اینو در جای خودش در باب تعادل و ترجیح انشاءالله بیان خواهم بفرمایید. شک داریم دیگه، یقین نداریم، علا فرض شک. خب علا فرض شک دیگه، من که عرض کردم علا فرض این که شک داشته باشیم که جلل مانع از یا نه، شک نداریم، گفتم یقین داریم این را، در فقه این یقینیه، ولی لوفرز اگر کسی شک رو کنه، من که گفتم این مثال فرضی است، علا فرض در شک در مانعیت جلل اگر یقین داریم، البته واقعیت خارجی همون یقینه، همه فقها میگن یقینا جلل مانع از تزکیه هست، ولی این مثالی که صحابه کفایه میزنه رو فرضشه. اگر فرض کنیم که کسی در جلل، در مانعیت جلل چیه؟ شک داشته باشه، استثناء میکنیم قابلیت تزکیه را، بنابراین هدیت این حیوان ثابت میشه. بله؟ چرا مثالهای واقعی هم داره؟ اگر مثالهای واقعی بگیریم باید به بحثهای تقریرات مراجعه کنیم. ما اگر بخوام مثالها رو بزنیم دیگه از متن بحث دیگه بریم بیرون. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه امور مهمه لا بحث بالاشاره. بعد از اشاره شما کلمه دیگه دارید؟ الیها چیزی دارید؟ داریم کتاب ما نداره. لا بحث بالاشاره الیها یعنی الی الامور الاول. این همین تنبیهات اصالت البراءت. تنبیه اول، انه شأن چنین است، انما تجری اصالت البراءت شرعا و عملا فی ما لم یکن هناکن. هناکن یعنی در برابر اصالت البراءت نبوده باشد. اصل موضوعی، اصل موضوعی دو تا تفسیر داشت. دقت کنید، تفسیر اول منظورمون نیست، منظورمون تفسیر دومه. فی ما لم یکن هناکن اصل موضوعی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولا کان، یعنی اون اصل موضوعی موافقا لعابا براعت فانهو شنچنین است معهو، یعنی مع اصل موضوعی لا مجال لها، یعنی برای براعت اصلا لورود اصل موضوعی علیها، یعنی بر براعت کمایتی تحقیق. و تحقیقش کجا میاد؟ آخر مباحث استصحاب به قول قوه الهی اگر عمری باشد برسیم، آخر استصحاب یه مبحثی عنوان فرموده ان اصولیون تحت عنوان تعارض الاصلین. دو تا اصل با هم تعارض کردن، تعارضشون چجوری باید حل بشه؟ اونجا یه بحث اصل سببی و اصل مسببی، اصل وارد و اصل مورود، اونجا مفصل بحث های مفصلی در اونجا دارن. یعنی اشاره به همون بحثی است که انشاءالله بعدن خواهد آمد. خب حالا مثال شروع میشه. دقت کنید، از اینجا وارد مثال ها میشیم. صاحب کفایه پنج صورت دارن بیان میکنن، خط نشه این صورت های پنجگانه. فلا تجری مثلا اصالت البراءه فی حیوان شک فی هدیته، حیوانی که شکی در هدیت اون حیوان داریم، مع شک فی قبوله تزکیه، با شک در قبول اون حیوان تزکیه را. یعنی آیا قابل تزکیه هست مثل مثلا روباه و اینها، یا قابل تزکیه نیست مثل مثلا سگ، خوک، اینها قابل تزکیه نیستن. حالا این حیوان نمیبینیم از اون دسته اوله یا از دسته دومه. فانه اذا ذبح، انه یعنی این حیوان مشکوک، اذا ذبح مع سایر شرائط المعتبره فی التزکیه، ذبح شود با تمام شرایطی که در تزکیه معتبره، مسلمان باشد، ذابح، رو به قبله باشد، بسم الله گفته باشد، اون وسیله‌ای که میخواهد ببرد باید چی باشه؟ فلزی باشه، آهن باید باشه، توجه فرمودید. تمام این شرایط هست، اما فاصالت و عدم تزکیه، اصالت عدم تزکیه، تدرجها داخل میکنه، تدرجه یعنی تدخلها داخل میکنه، توجه فرمودید. تدرجه اگر زمین مذکر باشه بهتر که به حیوان برمیگرده. تدرجه یعنی تدخله، داخل می کند این حیوان را که تمام تدرجه‌ها داره. تدرجه فی ما لم یذکر، در حیوانی که تزکیه، خب حیوانی که تزکیه نشده و هو حرام، دقت کنید عبارت را، و هو یعنی این حیوان غیر مذکر حرام اجماعا. این نظر به حرف شیخ داره، چون شیخ میخواد غیر مذکر رو داخل چی کنه؟ حیوان میته. صاحب اجماع میگه نه، اما اجماع برای ما کافی است. و هوه حرامون اجماعن، هوه یعنی حیوان غیر مزکا، کما ازامات، یعنی اون حیوان حتف انفه، حتف انفه یعنی خود به خود، حتف انفه یک بره، یک تعبیر عربی است، وقتی کسی خود به خود همینطوری میمیره این روش میگن حتف انفه. کما ازامات فلا حاجت، تعریف شیخ انصاری، فلا حاجت الى اثبات ان الميت تعم غیر المزکا شرعن، احتیاجی نیست که ثابت کنیم که عنوان میته تعمه یعنی تشمل و غیر مذکر را شرعن. نیازی نیست که ما بیایم اینو بگیم نه آقا، عنوان میته فقط مخصوص چیه؟ مرداره. غیر مذکر میته حساب نمیشه، ولی حرام است. چرا؟ دل اجماع، چون از نظر حکمی قطعا این با او یکی می شود. ضرورت کفایت کونهی یعنی کون غیر مزکا مثلهو یعنی مثل میته حکمن، همین که از نظر حکم مثل هم باشن این دیگه کافیه، لازم نیست که حتما عنوان میته را توسعه بدیم که غیر مزکا را هم شامل بشود. توجه فرمودید. و ذالکه، ذالکه اشاره به جریان اصالت عدم تزکیه، ذالک یعنی جریان اصالت عدم تزکیه. در این صورت اول گفتیم چی جاری میشه؟ اصالت عدمه. چرا این جاری میشه؟ میخواد توضیح بده جریان اصالت تزکیه به خاطر این است که به ان تزکیه این نماهیه تزکیه عبارت است از فرعی الاوداج الاربع، فرعی یعنی قطع، قطع چهار تا رگ، اوداج جمع ودج، ودج به معنای رگ، اون رگهای اصلی را بهش میگن ودج، عبارت ان فرعی الاوداج الاربع مع سایر شرایطها، ببرین سرش را و بقیه شرایط تزکیه هم باشد با این شرط ان خصوصیت فل حیوان، این فرع باید ناشی باشد، خصوصیت یعنی قابلیت، قابلیتی در حیوان باشد، علتی اونچنان قابلیتی که بها یعنی به واسطه اون خصوصیت یؤثر و تأثیر میگذارد اون فرع، یؤثر هم میشه اون فرع، یؤثر اون فرع فیه یعنی در حیوان الطهارت وحدها، اثر تزکیه و طهارت است به تنهایی مال حیوان های حرام بوش، حیوان هایی که حرام بوشته اثر تزکیه فقط چیه؟ طهارت، یعنی پوستشون پاک میشه، او مع الهلیه، یا هم طهارت پوست است و هم هلیت گوشت است، این مال چی میشه؟ حیوان های چی؟ حلال بوش، مثل گوسفند و اینها، گوسفند و اینها وقتی که تزکیه بشن هم گوشتشون حلاله هم پوستشون پاکه، اما امثال خرگوش و روباه و اینها وقتی که تزکیه بشن اینها فقط پوستشون پاک میشه دیگه، گوشتشون حلال، لذا وحده مال حرام گوشت ها هست، معلحلیه مال چیه؟ حلال گوشت ها هست، الطهارت وحده ها او معلحلیه و مع شک فی تلک خصوصیه، حالا اگر ما شک کنیم آیا این حیوان این قابلیت را دارد یا ندارد، فل اصل و عدم و تحقق تزکیه به مجرد الفرعی به سایر شرایطها، اصل چیه؟ اصل چیه؟ چون شک در تزکیه داریم دیگه، اصالت عدم تزکیه مع الفرع، ولو این که قطع کردیم به سایر شرایطها بقیه شرایط هم هست، اما چون اونها به تنهایی که باید قابلیت هم چی بشه؟ احراز بشه، و چون ما در قابلیت شک داریم اصالت عدم تزکیه اینجا چی میشه؟ جاری میشه. این همه صورت چندم بود؟ آفرین. این صورت اولا. حالا بریم صورت ثانیه. نعم لو علم به قبول تزکیه، بله اگر علم داشته باشیم به قبول تزکیه، به این قبولهی زمین به حیوان میخوره، به این که قبول میکند این حیوان تزکیه را، اما شک فل حلیه، میدونیم قابلیت تزکیه داره اما شک داریم آیا گوشتش هم حلال میشه یا گوشتش حلال، یعنی فقط تزکیه اثرش طهارت پوست است، یا این که نگوشش هم حلال می شود، پس قابلیت تزکیه را می دانیم، در چی شک داریم؟ حلیت لحمش شک داریم، خب اینجا چی جاری می شه؟ اصالت البراءه، فاصالت الاباحه فیه یعنی در این حیوان محکمت و محکم است، یعنی محکم است و قابل تشکیک هم نیست، فانه حین اذن به درستی بشن چنین است، حین اذن یعنی در این حیوان میشه علم به قبول تزکیه داشتیم، هینا اذن یعنی هینا از علمنا به قبول تزکیه، وقتی که ما یقین به قابلیت تزکیه داریم، انما دو شک و شک ما در این است که هادل حیوان المزکا، این حیوانی که تزکیه را میپذیرد حلال او حرام، حلال است یا حرام است، ولا اصل فیه اصلی نیست در این حیوان کذایی الا اصالت الاباحه، کسائر ما شکفی انه من الحلال و الحرام، مثل بقیه چیزهایی که شک در حلیت و حرمت داریم، اصالت الحل به درد همین جهان میخوره دیگه، که امام فرمود بله توجه فرمودی امام علیه السلام و السلام کل شیء انک حلال حتی تعلم انه حرام، مال همین جاست دیگه، شک در حلیت و حرمت، اینم صورت چندم بود. حالا بریم صورت سوم. هادا این جریان اصالت عدم تزکیه ادالم یکن هناچه زمانی که نبوده باشد هناچه یعنی در برابر اصالت و براعه اصل موضوعی آخر کلمه آخر را دقت کنید تا حالا اصل موضوعی ما چی بود؟ اصالت بگید اصالت عدم این اصالت عدم تزکیه مخالف با براعت بود یا موافق بود؟
مخالف
بود. حالا اینجا آخر یعنی اصل موضوعی که موافق باشه، آخر یعنی غیر از اون اولی، اون اولیه مخالف بود این موافق میشه توجه فرمودید. ها دا ادالم یکن هناچه اصل موضوعی یون آخر توجه فرمودید که این اصل موضوع آخر یعنی چی؟ مثبتون به قبول تزکیه، این اصل نافی تزکیه نباشد بلکه مثبت تزکیه باشد. مثل کجا؟ کما ادا شد که هم مثلا این از باب مثال فرضی ها، مثال واقعی نیست. ادا شد که فی ان الجلل یعنی نجاست خاری فی الحیوان هل یوجب ارتفاع قابلیت حیله ها ام لا، آیا موجب می شود ارتفاع قابلیت حیوان را لها یعنی برای اون تزکیه، آیا نجاست خاری قابلیت تزکیه را از بین می برد یا از بین؟ بفرمایید این شبهه حکمیه یا موضوعیه؟ حکمیه دیگه، چون در حکم شرعی شک داریم. آیا نجاست خاری از نظر شارع تزکیه را از بین میبرد یا از بین نمیبرد؟ فاصالت و قبول حیلها، اصالت قبول حیوان لها یعنی برای اون تزکیه، توجه فرمایید، اصالت و قبول حیلها معه یعنی مع الجلل، یعنی با این که جلل است اما قابل تزکیه، قابلیت تزکیه از بین، چون قبل از نجاست خاری یقین داشتیم که قابل تزکیه هست، بعد شک میکنیم آیا قابل است یا قابل لاتن گذر یقین به شک استثاب کنید بگو قبلا بوده الان اصالت و قبولهی یعنی قبول حیوان لها یعنی برای تزکیه معهو یعنی مع الجلل با وجود این جلل باز قابلیت را دارد محکمتون و معها یعنی مع اصالت قبول، اصالت قبول با وجود این اصالت قبول لا مجال لاصالت عدم تحققها، مجالی نیست برای اصالت عدم تحقق تزکیه. دیگه اصالت عدم تزکیه جا جاری، چون ما با استصحاب قبلی بقای تزکیه را چکار کردیم؟ ثابت کردیم. لا مجال لاصالت عدم تحققها فهوه، پس این حیوان قبل الجلل، این حیوان قبل از آنی که نجاست خار بود بشه، کان یطهر و طاهر می شد و یحل و حلال می شد بالفرع به سایر شرائط ها، با قطع رگ ها با بقیه شرائط این مرد قبل از اینکه نجاست خار بشه چی می شد؟ پاک می شد یا نه؟ حلال می شد یا نه؟ بعد از نجاست خاری شک می کنیم اون حالت هنوز هست یا از دست؟ لاتن غزر یقین میگه نه اون حالت الان هم چیه؟ هست و شما استثابش کن. فلعصرو انهو یعنی این حیوان کدالک، توجه فرمودید انهو کدالک بعدهو، انهو یعنی این حیوان کدالک یعنی یحلو و یدهرو، یحلو و یدهرو بعدهو یعنی بعد از جلل، استثاب میکنه دیگه بعد از جلل هم همون مثل قبل از جلل میمانه، یعنی همون طوری که قبل از نجاست خاری بفرمایید آج بود و چی؟ حلال. بعد از این هم که نجاست خار شده باز هم پاک است و چی می شود؟ حلال می شود. خب می خواستم این دو صورت رو هم بگیم که دیگه وقت گذشته. الحمدلله رب العالمین.